بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهزة. مصنف بعد از بیان ادله قائلین به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی، در پایان به یک تعدادی از ادله اشاره میکنند که از دید مصنف این ادله گویا اصلا قابل طرح نیستند که ما بخواهیم این ادله رو در ردیف ادله قائلین به براءت ذکرشون کنیم. و همین جهت میفرمایند که قد یستدل، در بعضی از موارد استدلال می شود، یعنی در لابلای بعضی از کتب این حرفا هم دیده شده، وجوهی که غیر ناهزه هست، یعنی اصلا توانایی اثبات براءت رو نداره، اصلا نمیتونی ارکان اولیه شه به نحو صحیح تصور کنی تا اینکه حالا بحث کنی که به لحاظ صغروی مشکل داره یا به لحاظ کبروی مشکل داره. اولین دلیلی که ذکر میکنن استصحابه. میگیم الان مثلا یه شخصی در سن 20 سالگی مکلف میخواد از مواد دخانیات استفاده کنه، مثلا توتون، شک میکنه که آیا این توتون بر او حرام هست یا حلال هست، نمیدونه این بالاخره بهش حرام هست یا حرام نیست. میگه خب من الان 20 سالمه، تقریبا 6 سال پیش که هنوز بالغ نشده بودم که بهم حرام نبود، چون تکلیف نداشتم دیگه، یقین دارم که در سن 14 سالگی بر من حرام نبوده است. الان شک میکنم که الان که سن بلوغ شدم بر من حرام شد یا بر من حرام نشد، استصحاب میکنم همون یقین گذشته را. اتفاقا اون سالی که ما رسائل این قسمت رو میخونیم، این آقای سید صدرا هاشمی میگفت اتفاقا شورای نگهبانم در تعیین صلاحیت ها همین کارو میکنه، میگه این آقا شایستگی نماینده مجلس شدن رو داره یا نداره. میگه خب یه زمان که بچه بود که شایستگی نداشت، که الان شک میکنیم آیا شایستگی داره یا نداره، استصحاب میکنیم یقین سابق رو، لذا حکم میکنیم که این صلاحیت نداره. موضوع هم که عرفان عوض نشد، نه عرفان عوض نشده، حالا همه اشکالاش مرو شیخ میگه، ولی تغییر موضوع رو اکثرا قبول نمیگن، نه موضوع عرفی نگاه باشه که آیا موضوع این میگه این همونه دیگه، هیچ فرقی نکرده که فقط مثلا حال صغر بود الان شده حال کبر، این مقدار تغییر موضوع رو حالا معتبر نمیدونن. این استصحابی که اینو انجام میدادن مرحوم شیخ از زوایای مختلف به این استصحاب ایراد وارد، این تیکه اول رو بخونیم. وقد یستدل علی البراءه، در بعضی از موارد استدلال می شود بر حکم به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی به وجوه غیر ناهزتن، به وجوهی که این وجوه قدرت و توانایی ندارن، غیر قائمتن، ناهزتن غیر قائمتن، یعنی اینها توانی استادگی ندارن، وجوهی نیستن که آدم بتونه حداقل در یه زاویه بخواد از این وجود چکار کنه؟ دفاع کنه. وچه اول منها، یکی از آن وجود، استصحاب البراءت متیقنت حال الصغر اول جنون، استصحاب میکنیم براءتی که یقین داشتیم به اون براءت در حالت صغر یا جنون. حالا ما اصلا بحث جنون رو وارد مواس نمیکنیم، کاری بهش نداشتیم که، اما حال صغر کفایت میکردیم. اما مرحوم شیخ از این استدلال از زوایای مختلف ایراد وارد می‌کنه. خوب دقت کنید. راست راحت باید هم دقت کنید. ایراد اول مرحوم شیخ متوقف بر بیان مقدمه است. و اون مقدمه اینه که در بحث از استصحاب در بین علما اختلاف است که آیا استصحاب اصلی از اصول است؟ یعنی استصحاب اثبات کننده یه حکم ظاهری است، مثل براءت، احتیاط، تخییر، یا استصحاب اماره ای از امارات است، مثل خبر واحد. اگر بگیم استصحاب اصلی از اصول است، میشه وجه پذیرش اون میشه تعبد، یعنی چون شارع گفته بود ما هم نمیدونیم حالا به چه دلیل هست، چشم دلیلش هم میشه روایات موجود در باب استصحاب. پس چه شد؟ ادعی قائل به این هستن که استصحاب اصلی از اصول عملیه هست در ردیف اصول عملیه دیگه مثل براءت، تخییر و احتیاط، که حکم ظاهری را اثبات می کند. وجه پذیرشش چیه؟ تعبد. دلیل بر پذیرشش چیه؟ روایات موجود. ما نمیگیم استصحاب چون مفید ظن و گمان است و به این ظن و گمان ترتیب اثر میدهیم، نه. شارع گفت، ما نمیدونیم چرا شارع گفت، مگه اونجایی که شارع مثلا گفته که در دوران امر بین حرمت به وجود مثلا حکم به تأخیر داده، میگه احتیاط که ممکن نیست، ها شارع حکم به برائت میداد، حکم به تأخیر داده، ما که نمیدونیم که، شاید با عقل ناقص ما بتونیم یه حکمتی براش درست بکنیم، یعنی شارع گفت قبول میکنیم، چشم، اینو همینه. اما ادعای قائل به اینه نه، استصحاب غیر اصول عملیه دیگه. استصحاب علت این که شما بهش عمل میکنید این است که وقتی من نسبت به مطلبی در گذشته یقین دارم و الان شک میکنم که آیا اون یقینه از بین رفت یا نرفته، وقتی دلیل قانع کننده، دلیل یقینی بر ذهاب یقین گذشته ندارم، خب برای من ظن و گمان درست میشه که هنوز اون یقین سر جاش هست و ما در حقیقت داریم به این ظن و گمان خود ما عمل میکنیم. و شارع مقدس همون جوری که ظن برخواسته از خبر واحد رو حجت قرار داده، ظن برخواسته از یقین سابق هم حجت قرار داده. این میشه اماره از امارات. وجه پذیرشش چیه؟ افاده ظن میکند، نه تعبد. در چنین مواردی حکم چی رو ثابت میکنه؟ واقعی، نهایتا واقعی ثانوی، مثل خبر واحد. چون امارات نازل منزله چی میشن؟ علم. خب این دوتا مبنا. اگر کسی بگه استصحاب اصلی از اصول عملی هست، دلیل پذیرشش تعبد هست، دلیل بر حجیتش روایات موجود هست، تنها مقداری که میتونه اثبات کنه همون مجعولات شرعی هست، یه چیزی که حکم شرعی باشد یا موضوع زی حکم شرعی باشد. چرا؟ چون تعبد دیگه، تعبد یعنی شارع گفت. شارع چقدر میتونه بگه؟ هیچه‌ای که دست خودش میرسه، بیشتر از اونو نمیتونه بگه. لذا لوازم عقلیه، لوازم عادیه و عرفیه یا مجعولات غیر شرعیهی که متوقف بر مجعولات شرعیه هست، یا مجعولات شرعیهی که متوقف بر مجعولات غیر شرعی، هیچ کدام دیگه قابل اثبات نیست، همه میشن اصل مثبت. اصل مثبت میشن یعنی شما با یه واسطه مطلب رو اثبات کردی که این واسطه قابلیت اثبات رو نداشت. اما اگر گفتی نه، استصحاب اماره ای از امارات است، خب اماره از امارات بخواد باشه مثل امارات دیگه، میتونه لوازم هم چیکار کنه؟ اثبات کنه. خب اولین بیان مرحومش اینا مقدمه بود. اما ایراد مرحومشه، ایراد مرحومشه کنه که این که شما گفتید ما یقین سابق مراد میگیریم، یقین سابق ما چی بود؟ یقینی که ما در سابق داشتیم چی بود؟ این که این آدم در گذشته تکلیف نداشت، براءت، اباحه، واسه اینا رو اثبات کنه دیگه. خب این میشه مستصحب، درسته؟ اما اونی که الان میخواییم اثبات کنیم چیه؟ ما الان دنبال چی بودیم؟ مبرد نبودیم که، ما دنبال این بودیم که احتمال عقاب هست یا احتمال عقاب نیست. اگرچه نفی احتمال عقاب لازمه اش براءت و اباحه، ما دنبال این بودیم. اگه جای شبهه حکم در دلیل عقلی هم دنبال همین بودیم، همه جا دنبال همین هستیم. ما پله اول ما اینه که میگیم که این مطلب که استعمال دخانیات باشه، آیا مثلا اینجا بعد قائل به براءت بشیم یا نه قائل به احتیاط بشیم؟ خب میخوام چی رو اول اثبات کنیم؟ احتمال عقاب اگه باشه ثابت باشه احتیاط، اما احتمال عقاب اگه نفع بشه براءت. نمیتونیم نبریم. خب
میخوام براءت رو ثابت
کنیم. براءت رو چجوری ثابت کنیم؟ خب تعبدی میشه دیگه. خب میدونم با استصحاب که داریم میگیم، شما مثلا داریم میخوام بگی با استصحاب حالت سابقه این که میگیم براءت بوده است، در حال صغر بوده است، الان چرا اصلا ما تونستیم اختلاف کنیم؟ در آن لاحق چی باعث شد که ادعای قائل به احتیاط شدن ما بخوایم قائل به براءت بشیم؟
این شک.
خب شک نسبت چی؟
شکی به نسبت به
تکلیفی در واقع ثابت هست، نموندن براءت نه. ما که این شک نداشتیم، تازه مطرح شد که ما با اخباریون در چی نظر داشتیم؟ نگه الان که نداره، ما با اخباری نظام در این بود که این فعل آیا عقاب آور هست یا عقاب آور نیست.
سوال سر اینه، یه همچین استصحابی کدوم ارکانو نداره؟ براءت قبلا داشته؟
ارکانو ادامه بحث میکنه معروف شیخ، الان بهش میرسیم. ولی ایراد اول معروف شیخ اینه که اونی که ما میخواییم الان استصحاب کنیم و ثابت کنیمش، نفی احتمال عقابه. بله، نتیجه نفی احتمال عقاب چیه؟ براءت است. اما احتمال عقاب هست یا احتمال عقاب نیست، این مجعول شرعی نیست. بله، براءت و اباحه مجعول شرعی است، اما متوقف است بر شیئی که اون شیء مجعول شرعی نیست. لذا کسانی میتوانن این استصحاب رو انجام بدن و در اینجا ثابت کنن که از امارات بدونن، و ما چون از اصول میدونیم و از تعبدیات میدونیم، قدرت اثبات چنین چیزی رو نداریم. حالا پله پله همه دواش خودش، ارکانش خودش الان بحث کنه. ان الاستدلال، استدلال مذکور مبنی على اعتبار الاستصحاب من باب الزن. این استصحاب، این استدلال بنابر اینه که ما بخوایم استصحاب رو از باب زنون بپذیریم. فیدخلو اصل البراءت بذالک، در این صورت داخل می شود اصل براءت به واسطه این استصحاب، فی الامارات دالت علی الحکم الواقعی. ببینید براءتی که با استصحاب ثابت بشه، خب مثل خود استصحاب چی میشه؟ امارات و من امارات. دون الاصول المثبته للاحکام الظاهریه، نه اینکه ما بگیم استصحاب از جمله اصولی است که حکم ظاهری را ثابت می‌کند. و سیجی و عدم و اعتبار الاستصحاب من باب الزن ان شاء الله. خب اما لو قلنا، اما لو قلنا میخواد چیز ذکر کنه، اصل از اصول ذکر کنه، تعبد ذکر کنه. اما اگر ما بگوییم به اعتباره، به اعتبار چه استصحاب من باب الاخبار الناهیه ان نقض الیقین به شک فلا ينفع في المقام. اما اگر ما قائل به این باشیم که وجه اعتبار استصحاب همون اخباری است که در مسئله وجود داره، لا تنقض الیقین به شک، این استصحاب فلا ينفع استصحاب در معنای حنفی، این استصحاب در معنای حنفی فایده نداره. که چرا؟ لان ثابت بها، چون اون چیزی که ثابت میشه به استصحاب ترتب لوازم مجعولت شرعیت علی المستصحاب. درسته؟ اونی که بر مستصحب بار میشه چیه؟ مجهول شرعیه، چون اباحه رو میخواییم ثابت کنیم دیگه. اما خود مستصحبی که ما الان استصحاب میکنیم مجهول شرعی نیست. والمستصحب هنا لیس، مستصحب در اینجا نمیباشد الا براءت الذمه من التکلیف، عدم المنع من الفعل، عدم استحقاق العقاب علیه. والمطلوب فی الان اللاحق، اما اونی که ما به دنبالش هستیم در آن ثانی، هو القطع به عدم ترتب العقاب علی الفعل، اینکه ما یقین پیدا کنیم این فعل عقاب آور نیست. او ما یستلزم ذالک، ما عطف به چی هست؟ ترتبه، یعنی عدم چیزی که مستلزم هست اون عقاب را، یعنی ما یقین کنیم که این کار خودش عقاب نداره، اثری هم که اون اثرش عقاب در پی باشه وجود خلاص عقابی نیست. به خاطر اینکه اگر شما یقین نکنید عقاب است، هنوز احتمال بدی عقاب وجود داره، نمی‌تونی حکم ثابت کنی، باز در اینجا باید قاعده عقلی رو زمین می‌کنی. قبح عقاب بلا بیان، با وجود قبح عقاب بلا بیان خود سراغ خودش میریم دیگه، سراغ استثام نمی‌ریم. اذ لو لم یقطع بالعدم، اگه قطع نشود به عدم عقاب، وحتوم للعقابو، عقاب احتمال داده بشه، احتاج الى انزمام حکم العقل به قبح العقاب من غیر بیان الیه. الیه متعلق انزمامه، احتیاج داریم به زمینه کردن حکم عقل به قبح عقاب بدون بیان، الیه به سوی اون چی استصحاب، حتی یعمن العقل من العقابه، تا اینکه عقل از عقاب در امان دانسته شود، و معه با وجود این حکم عقل لا حاجت الی الاستصحاب، با وجود این حکم عقل ما دیگه سراغ استصحاب نمیریم و ملاحظه الحالت السابقه. و من المعلوم، و اونی که واضحه، اون مطلوبی که ما دنبالش هستیم، مطلوب ما چی بود؟ نفی احتمال عقاب. و من المعلومه ان المطلوب المذکور، یعنی نفی احتمال عقاب، لا یترتب على المستصحبات المذکوره. بلکه برعکسه، آیا نفی احتمال عقاب متوقف بر براءته یا نه براءت متوقف بر نفی احتمال عقابه؟ برعکسه دیگه. لان عدم استحقاق العقاب فی الاخرت لیس من اللوازم المجعولته، این از لوازمی که به صورت شرعی جعل شده باشه نیست. حتی یحکم به شارع و فی الظاهر، تا این دست شارع باز باشه و به حسب ظاهر بخواد به اون حکم کنه. بله، براءت، اباحه، اینا حکم شرعی هستن، قابلیت هم دارن که شارع اینا رو چیکار کنه؟ جعل کنه. اما این لوازم شرعی نفی احتمال عقاب نیست، از لوازم عقلیشه، مقارناتشه. اما الاذن و ترخیص فی الفعل، یعنی اباحه، فهو ان کان امرا قابلا للجعل، اگرچه این قابلیت جعل داره دیگه، شارع میتونه به حسب حکم ظاهری بگه اباحه. و یستلزم انتفاع العقابه واقعا، و اگه کسی حکم به براءت بکنه لازمش اینه که دیگه عقابی وجود نداشته باشه. الا ان الاذن الشرعی، یعنی ترخیص اباحه، لیس لازما شرعیا للمستصحبات المذکوره، این لازمه شرعی مستصحبات مذکوره نیست، بل هو من المقارنات. ببینید، بله اگر من اینجوری کنم و بگم که در اینجا تکلیفی ثابت نشده است، خب لازمش اینه که یعنی شما آزادی، راحتی، این مقارنشه، لوازم عقلیشه، بلکه از مقارناتشه، به هم دیگه وقت نن. البته مرحوم شیخ در رسائل در باب استصحاب میگه اگه یه مقارنی باشه و انقدر چفت هم باشن که اصلا بینشون واسطه دیده نشه، به تعبیری واسطه خفی باشه، میگه قابل اثباته. حیثو ان عدم المنع من الفعل، اگه یه نفر بگه که اینجا مانعی نیست از انجام دادن، بعد العلم اجمالا به عدم خلو و فعل مکلف ان احد الاحکام الخمسته، درکنه از طرفی ما میدونیم هیچ فعلی از افعال مکلف خالی از تکلیف نیست، از یه طرف میدونیم برای این فعل تکلیف فعلا ثابت نشده، این دوتا رو کنار هم بذاریم چی عقل ما حکم میکنه؟ یعنی تو اباحه داری، مباحه بر تو. چرا؟ چون هیچ فعلی از افعال مکلف خالی از تکلیف نیست، تکلیفی هم برای این فعل ثابت نشد، عقل میگه پس اون تکلیفی که براش هست هم مباحه، همون اباحه هست. لا ینفک و برایش مثل عقلا جدا نمی شود، ان کونهی از بودن اون مکلف مرخصن فیه، ترخیص داده شده است در اون فعل. فهو نظیر و اثبات وجود احد الضدین به نفی الاخره به اصالت العدم. میگن که نفی یکی از نقیزین لازمش چیه؟ اثبات نقیز. میگن نفی یکی از ضدین، منظور از ضدین ضدی است که ثالث نداره، که بازگشت به نقیزه. خب میگن تو عرف الاشیا به از داده. خب این که من یه ضدی میگم نیست، پس ضد دیگه ثابت میشه، این از چیه؟ استنباطات عقلی منه، از مجدات شرعی که نیست. اینجا هم همینه، میگیم هیچ فعل از افعال مکلف خالی از تکلیف نیست. خب میره اون طرف قضیه، میگیم که خب این فعل تکلیفی براش ثابت نشده است، خانخوا عقل ما میگه پس اباحه، چون اباحه یعنی عدم ثبوت تکلیف دیگه، این تکلیف نداره دیگه، به نفی الاخره به اصالت الادم.
خود اباحه خودش
یکی از احکام احکام اباحه، اما چون اباحه تکلیف ظاهری دیگه، اباحه واقعی که ثابت نمی کنیم، اباحه واقعی نیاز به بیان خاص داره، وقتی که در اینجا حرام ثابت نیست، وجوب ثابت نیست، استحباب ثابت نیست، کراهت هم ثابت نیست، اونی که عقل اینجا میتونه ثابتش کنه چه؟ اباحه. اما اباحه ظاهری، نه مباح واقعی در عرض حرام وجود داره. میگه میشه بیان واقعی میخواد، ما بیان واقعی نداریم، ما میخوام چی رو اثبات کنیم؟ حکم ظاهری مثلا. پس ایراد اول مرحوم شیخ این شد که اثبات براءت، اثبات اباحه که مجعول شرعی میتونه باشه به واسطه استصحابی که شما گفتید در صورتی قابل پذیرش است که این استصحاب رو از باب امارات حجت بدونید تا بتواند لوازم عقلیه را هم ثابت کنه. ولیکن استصحاب بنابر نظر ما، یعنی مرحوم شیخ، از باب اصول عملیه و اثبات احکام ظاهری حجت است. بعد همین اومد توضیح داد چجور در اینجا مجعول شرعی نیست. میگه به خاطر اینکه اونی که شما میخواید تو پله اول ثابتش کنی چه؟ نفی احتمال عقاب. نفی احتمال عقاب مجعول شرعی نیست. بله، براعتی که بر نفی احتمال عقاب بار میشه مجعول شرعی هست، اما اون مورد استصحاب قرار نگرفته است، پله اول ما نیست. بله، اگر کسی اینجوری استدلال و استنتاج کنه، در گذشته تکلیفی ثابت نشده، الان هم تکلیفی ثابت نشده، چون در گذشته که اباحه نبوده که، برای بچه‌ای که به سن بلوغ نرسیده که نمیگن حکمش اباحه، که میگن نفی ثبوته. خب ما نهایت چیزی که استثنا میتونیم بکنیم چه؟ نفی ثبوت تکلیف در آن ثانی. نفی ثبوت تکلیف به زمینه این که هیچ فعلی از افعال مکلف خالی از حکم نیست، ما رو به این نتیجه میرسونه که پس حکم در ما نحنفی چه؟ اباحه. اباحه مجهول شرعی هست، اما نفی ثبوت تکلیف مجهول شرعی نیست. ما در گذشته اباحه نداشتیم که نفی ثبوت تکلیف میشه، اما نفی عقاب دیگه، عبارت اخرای اونو دیگه. نه، چون شاید در بعض ما نگفتیم قطعاً، اتفاقاً چند بار این تکرار کردیم که اشتباه پیش نیاد. اگر هیچ فعلی از افعال مکلف خالی از تکلیف در واقع و در لوح محفوظ نیست، اما میدونیم که بعضی از افعال مکلفین هم شامل شارع از باب تصفیه لعل العباد یا لمصلحت من مساله ذکر نکرده کنه، اصلا صادر هم نشده. اذا احتمال میدیم شاید صادر شده باشه، واصل نشده باشه، شاید اصلا صادر نشده باشه. مثلا کلا شک داریم. پس ببینید، مستصحب ما عدم ثبوت تکلیف است. عدم ثبوت تکلیف مجعول شرعی نیست، بلکه اتفاقا نفی جعل شرعی است، مجعول شرعی نیست. بله، براءت و اباحه‌ای که میخواد برای مستصحب ثابت بشه مجعول شرعی هست، اما خود مستصحب مجعول شرعی نیست. لذا چون ما استصحاب و از باب احکام ظاهریه میپذیریم، از باب اصول عملیه میپذیریم، قابلیت اثبات غیر مجعول شرعی را نداره. این تمام شد. وقتی نفی عقاب نباشه لازمه شونه که، یعنی تکلیف ثابت نیست برات. حالا اینجا گفتم اشاره کردیم، شاید حالا هم یه اشاره کردیم، ولی بعیده. حالا ایرادای بعدی داره دیگه، الان ایرادای بعدیش هم میرسه. با همین داره ایسان هم میدید، با همین هم میدید. واسطه خطیه یعنی عرف دو چیز نمیدونه، اگرچه بر اساس تجزیه و تحلیل ذهنی دو چیز هم و دو چیز نه. بعد میگه خب حالا که توضیح دادیم که اگر استصحاب از باب امارات حجت دانسته بشه، این استصحاب میتونه کارایی داشته باشه در ماه نحنفی، اما اگر از اصول عملیه بخواد به حساب بیاد در ماه نحنفی کارایی نداره، میگه پس مثل صاحب فصول که استصحاب از اصول عملیه میدونه باز در ماه نحنفی جاریش میدونه، میگه ایراد صاحب فصول چه کاملا واضحه. با اینکه خودش اعتراف میکنه استصحاب از امارات نیست، از اصول عملیه هست، اما در این حال در ماه نحنفی استصحاب جاری میکنه. لذا میگه که مشخصه که استصحاب صاحب فصول مطابق با مبنای خودش صحیح نیست. و من هنا تبین، از کجا؟ از همین جایی که اگر استصحاب از اصول عملیه به حساب بیاد در ما نحنفی قابل جریان نیست و نمیتواند مثبت حکم به براءت باشه، ان استدلال بعض من اعترف به ما ذکرنا، نظر صاحب اصوله، استدلال بعضی از کسانی که اعتراف کردن به چیزی که ما ذکر کردیم. چی ما ذکر کردیم؟ من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن و عدم اثبات استصحاب الا لوازم شرعیه. چی هسته؟ عطف مسبب بر سبب. وقتی استصحاب از امارات نباشه، نتیجهش این میشه که فقط میتونه مجهولات شرعیه رو ثابت کنه. فی هذا المقام به استصحاب البراءه، منظورون فیه ان استدلاله اسم ان منظورون فیه خبر ان. خب بعد میگه بله بکنید بعد میگه بله، اگر کسی بگه استصحاب از باب امارات حجته، یا نه بگه استصحاب از باب اصول عملی حجته، اما حرف زور بزنه بگه به نظر ما استصحاب هر مجعولی رو ثابت میکنه، چه مجعول شرعی باشه چه مجعول شرعی، هر لازم یا لوازم رو ثابت میکنه، میتونه در اینجا این نعمی که داره میاره منظور اینه که هم چرت بزنه که این حرفش به لحاظ ریشه چیه مشکل داره. نه بله، من قال به اعتبار استصحاب من باب الزن او انه یثبت بالاستصحاب، یا کسی که اثبات کند به واسطه استصحاب من باب تعبد کل ما لا ينفک عن المستصحب، هر چی که به مستصحب چسبیده باشه، اونی که به مستصحب چسبیده میخواد مقارنات باشه، میخواد لوازم عرفیه باشه، میخواد لوازم عقلیه باشه، هر چی بخواد باشه، لو کان عن المستصحب لو کان معلوم البقا، اگر اون لازم معلوم البقا باشه یعنی معلوم الانتفاع نباشه، ولو لم یکن من اللوازم شرعیه، ولو کان او لازم، ضمیر هر دوتا هم کانه به اون لوازم میخوره یعنی لا ینفکو، هم لو لم یکن، ولو این که اون چیزی که از مستصحب جدا نمیشه اللوازم شرعی نباشه، فلا بعث به تمسکهی، هیچ مانعی وجود ندارد به تمسک کردن اون شخص به استصحاب در منحنفی، برای میتونیم کار انجام. تا اینجا ایراد شیخ جنبه کبروی داشت، یعنی قبول داشت استصحاب جاری میشه، قبول داشت استصحاب جاری میشه، اما اونی که مرحوم شیخ فعلا درش ایراد داشت این بود که استصحاب در منحنفی جاری میشه اما مثبت براءت و مثبت اباحه نیست، چون مستصحب ما مجعول شرعی نیست. الان میخواد ایراد سغروی کنه و دیگه اصلا ارکان استصحاب در اینجا کامل نیست. یکی از ارکان استصحاب چیه؟ این است که امر مشکوک و امر متیقن باید به لحاظ موضوع چی باشن؟ واحد باشن. میگه اینجا الان به لحاظ موضوع واحد نیستن که، چون اون عدم ثبوت تکلیفه، حال استقر، الان شک داریم در ثبوت تکلیف چی؟ حالل کبر، اون حال استقر، این حالل کبر، دو موضوع. حواشی میگن فتعمل، فتعمل که خود مرحوم شیخ گفته، حواشی غالبا میگن که نه در اینجا شخص رو لحاظ میکنه، کیفیت یعنی استقر و کبر لحاظ، یعنی عرفن میگن موضوع یک، معنهو خب خود شیخ هم میگه یکی نیست دیگه، مع انه یمکن النظر فیه، علاوه بر این که مع یعنی علاوه بر این که ایراد کبروی داره، ایراد صغروی هم داره، مع انه یمکن النظر فیه، ممکن است نظر کردن در اون استصحاب، یعنی ایراد وارد کنی در اون استصحاب، بنا علی ما سیجی و من اشتراط العلم به بقاء الموضوع فی المستصحب، باید بدونیم همون موضوعی که در گذشته بوده همون موضوع در حال حاضر هم هست، و موضوع البراءت، منظور براءت برای در لغت ها دقت کنیم، چون نظره که براءت اصطلاحی باشه خب به قولای قصوری هم اول براءت استصحاب میکنیم دیگه، منظور که براءت، براءت چیه در لغت؟ یعنی نفی تکلیف، چون آدمی که بالغ نیسته که نمیگن براءت داره، که براءت رو شریک باش ثابت نمیکنه، اصلا قابل تکلیف نیست که. و موضوع البراءت فی الصابه و مناتها، و منات اون براءت هو صغیر القیر القابل له تکلیف، انسان نابالغی است که قابلیت تکلیف نداره، ف ان سحابها، ان سحاب یعنی کشاندن آن، ان سحاب میشه کشاندن آن براءت، جاری کردن اون براءت، فل قابله در انسان کبری که قابلیت تکلیف داره، اشبهو بالقیاس من الاستصحاب، این بیشتر شبیه قیاسه تا استصحاب، فتعمل، بله فتعمل بنویسید، شاید اشاره به این باشد که ملاک در واحد بودن موضوع، شاید اشاره به این باشد که ملاک در واحد بودن موضوع عرف هست، نه دقت عقلیه و لحاظ عرف خاص مانند شعر. متوجه علکور چون یه شعر عرف موضوع عرف تشخیص میده، نه لحاظ عرف خاص مانند شعر. و عرف در ما نهنفی حکم به بقای موضوع سابق می نماید. این بحثا رو کاملا مرحوم شیخ در اصالت بحث کرد. حالا کاظم یه نفر 20 سال پیش چک برای شما کشیده باشه، الان بخوام بریم دستگیرش بکنیم، میتونه ادعا کنه بگه که من نبودم؟ من نبودم که. چک رو کی نوشته؟ 20 سال پیش. من الان 60 سالم، اون آدمی که چک نوشته 40 ساله بود. عرف نه، این همونه. چی شده؟ یا مثلا یه بچه زده شیشه یه نفر شکسته، یه بچه زده شیشه یه نفر شکسته، یه سال بعد حالا تونستم بفهمن کی بوده، دوربینا رو بررسی کردم بالاخره به دست آوردم بچه بود، اینم شده بالغ. آقا ایشون بوده، من نبودم. من موضوع عوض شده، اون زمان من غیر قابل تکلیف بودم، الان قابل له. عرف موضوع رو چی میدونه؟ واحد میدونه. و بله چون بوده
کلن
تمام از دیگه دادم میگه اول اصلا 7 سال بعد هر کنی اصلا 7 سال قبلی. این دقت عقلی میشه تجزیه تحلیل پزشکی. عرف عام، عرف این همونه. چه فرقی داره خب؟ الان عموی شما چی؟
یعنی مثلا بچه که شکلی ما دلیل داریم که اگه ضرر رسون.
خب نه، بحث اینه که میگه خب من چیزم، ما اصلا استثنایش کن یه گیره کردیم، ما یه چیز گفت داده که ما موضوعشو کار داریم، حکم کنه میخوام استثناب کنم که بگی دلیل خاص داریم که ضرر رسونده زانم، حکم کنم موضوع. الان شما ما حکم کار نداریم، شما تکلیف هست اینو رو اصلا حکمه، موضوع رو کار داریم. عرف این آدم و هم آدم میدونه نمیدونه، ما کیفیت سبوت تکلیفه که ما فلان موضوع رو کار. ایراد شیخ ایراد سغروی بود، این سغروی چی بود؟ که در جریان استثاب باید موضوع آن لاحق همون موضوع آن سابق باشه، و عده اومدن مثل مرحوم شیخ اشکال کردن که گفتن شخصی که در گذشته بوده این وصف را داشته است غیر قابل للتکلیف، الان این وصف را دارد قابل للتکلیف. ما داریم هم حکم و کار نداریم، ما موضوع رو کار داریم. مراجع میگه موضوع عوض شده، ما میگیم موضوع عرفاً یکیه، در تشخیص موضوع دقت‌های عرفی لحاظ. اگه اینجوری بخواد باشه که در استصحاب مثلا یه ماده‌ای داریم خمر بوده، یقین داشتم خمر بوده، ولی خمرو چی؟ حرامون و نجسان. الان میخواد تبدیل به سرکه بشه، شک میکنم آیا این الان حالت سرکهی که موضوع باشه و حلال باشه و نجس نباشه به خودش گرفته و نگرفته. الان خب استصحاب کنم، میشه استصحاب کردن نمیشه؟ خب پس بگیم که این خمر در گذشته مایع غیر قابل جوشش بود، الان مایعی که دو ساعت جوشیده است، موضوع عوض شد. هیچ کی به این دقت نمی‌کنه، میگه این همونه. آقا این در دو ساعت پیش قبل از اینکه بجوشه رنگش قرمز بود، الان که جوشیده رنگش شده تیره قهوه‌ای، موضوع عوض شد. این اوصاف در تغییر موضوع لحاظ نمیشه. متوجه شده؟ انسانی که شما دارید میگید با خدا این پلو شیخ مثال داره، مثال داره مثلا برای قتل یه آدمی رو گرفتیمش، بعد از 20 سال تونستیم دستگیرش کنیم، بعد بگیم من که اون آدم نیستم، که من اون زمان آدمی بودم که به مسجد نمی رفتم، الان آدمی هستم که به مسجد. من اون زمان ریشم سفید بود، سیاه بود، الان ریشم سفیده. من اون موقع مجرد بودم، الان موضوع اصلا عوض شده. شما دنبال کل کدام آدم میگردید؟ ما وقتی موضوع رو داریم، حکم کار نداریم که. و بل جملته، خلاصه آخر مرحوم شیخ میگه که خب دقت کنید، این و بل جملته معناش اینه که حالا که هم ایراد کبروی داره هم ایراد صغروی داره، خود حکم برای خیلی واضح تر از اینه که ما بخوایم بریم سراغ استثناء. فاصل البراءت اظهر عند القائلین بها. استثناء کجا جاری میشه؟ قصوری ها؟ شک. قالین به برد شک دارن؟ قالین به احتیاط چیه؟ پس و بل جملته همون جور که بعضی هم گفتن خلاصه نیست که انهو ایراد جدیده. یکی دیگر از ارکان استصحاب چیه؟ شک که در آن لاحق است و الان براءتی ها شک ندارن، استصحابی ها هم شک ندارن، احتیاطی ها هم شک ندارن. تا دوباره چی میگن؟ اصل براءت از هر و اندل قائلین به ها و المنکرین لها من ان یحتاج الال استصحاب. ولی از هر رو بسید یعنی اصلا شکی در کار نیست تا اینکه قابلیت اجرای استصحاب باشد. من یک بار خلاصه سه تا ایراد رو میگم. ایراد اول مرحوم شیخ ایراد کبروی هست. ایراد کبروی معناش این است که ارکان استصحاب در ما نهنفی فرضاً تمام است، مشکلی به لحاظ ارکان نه. اما اونی که در زمان سابق ثابت بود برای بچه چی بود؟ عدم ثبوت تکلیف، نفی ثبوت تکلیف، نه براءت به عنوان حکم شرعی، چون بچه اصلا قابلیت تکلیف نه. اونی که الان داریم استصحابش میکنیم چی شد؟ در گذشته تکلیف ثابت نبود، میخوام بگیم الان هم که بالا شده تکلیف ثابت نیست. این مستصحب ما مجعول شرعی نیست. بله اونی که برای مستصحب میخواد بار بشه یعنی براءت یعنی اباحه، اون مجعول شرعی هست. لذا اگر شما بگویید که استصحاب از باب امارات حجت است، کارتون درست. اما اگر بگویید استصحاب از باب اصول عملی حجت است، این استصحاب منتج نیست، چون با این استصحاب چی ثابت میشه؟ غیر مجعول شرعی ثابت میشود. این اشکال اول. اشکال دوم، اصلا ارکان استصحاب شما کامل نیست، چون در استصحاب باید موضوع واحد باشد. همون موضوع در زمان گذشته الان در زمان لاحق هم وجود داشته باشه و در ما نهنفی موضوع عوض شده. موضوع در گذشته انسان غیر قابل تکلیف بود، الان شده انسان قابل تکلیف. فتعمل عرف موضوع را واحد میبیند. این دقت‌های عقلی، دقت‌های عرف خاص مثل نظرش فقها و مجتهدین لحاظ نمی‌کنند. ایراد سوم، استصحاب در جایی جاری می‌شود که شک باشد. قائلین به براءت در اثبات براءت شک ندارن، منکرین براءت هم در اثبات استصحاب و انکار براءت شکی نداره. البته گفتم بعضی از حواشی بل جمله رو خلاصه مطالب قبلی گرفتن، یعنی گفتم که این استصحاب چون هم اشکال صغروی داره هم اشکال کبروی داره، اصلا قابل تمسک برای اثبات براءت نیست. بعضی بل جمله خلاصه، ولی بعضی هم بل جمله رو ایراد سوم گرفتن. اما وجه بعدی، خوب دقت کن، اینا راحتن. یکی دیگه از وجوهی که میخواستن احتیاط رو نفی کنن، استصحاب چی براءت رو ثابت کنن، گفته اگر ما بخوایم در شبهات حکمیه تحریمیه مالانصفی قائل به چی بشیم؟ خوب دقت کنید چه جواب مرموشک هم دقت کنید. اگر ما بخوایم در شبهات حکمیه تحریمیه مالانصفی قائل به احتیاط بشیم، این مستلزم اسر و حرج است. لا اسر ولا حرج فی دین. اسر و حرج در دین ما چی شده؟ برداشته شده است. هرچی هم که مترتبه بر اسر و حرج بشه مثل احتیاط چی میشه؟ برداشته. ان الاحتیاط اثر، احتیاط مستلزم اسر و حرج است. منفی وجوبه، وجوب منظور لزومه، نفی شده است لوازم اون اسر و حرج. هر چی که بخواد با اسر و حرج همراه باشه برداشته شده است. پس احتیاط چی شده؟ بخواد احتیاط برداشته بشه چی ثابت میشه؟ چرا داشتیم اجماع مرکب، چون قائلین یا احتیاطی هن یا براءتی، قول و تفصیل وجود نداره. خوب دقت کنید، مروشه میگه که کی گفته احتیاط اسر و حرج داره؟ ایراد مروشه ایراد چیه؟ صغروی. میگه اصلا عسر و حرجی نیست. حالا شروع میکنه به شمردن و فیه ان تأثره، تأثر اون احتیاط. اگه بخواد احتیاط عسر و حرج داشته باشه به خاطر چه؟ چون مواردش کثیر بشه دیگه. لیس الا من حیث کثرت مواردهی، نمی باشد مگر از جهت کثرت موارد چی؟ احتیاط. حالا بریم میشماریم و هیه اون کثرت موارد ممنوعتون. چرا؟ لان مجراها، مجرای چی؟ احتیاط، قاعده احتیاط. عند الاخباریین موارد و فقد النص علی الحرمت و تعارض نصوص من غیر مرجح منصوص. اخباری ها کجا میگن احتیاط؟ یک، شبهه حکمیه تحریمیه مولانا صفی. دو، شبهه حکمیه تحریمیه که از باب تعارض نستند باشه و دلیلی بر ترجیح یکی از دو نست. چند تا شد آقای رسولی؟ دو تا. یعنی ایراد به شیخ وارد اومد دارم میگم که نه اون استقرار کار نداریم. گفت دو تا مورد فعلا. دو جا کار میکنن، همه جا این کار نمیکنن که شما با نگاه کن، شبهه وجوبیه داریم، شبهه دوران هم بین محظورین داریم، اونا هر کدوم 4 قسم بود، اینم 4 قسم بود، اینم 4 قسمه، در مجموع 12 قسم داشت، داری 12 تا قسم، دو جاش احتیاط میخواد، بقیش احتیاط نمیخواد. کی گفت زیاده؟ ما ایرادی به مرحوم شیخ اینا نیست. مراشد باید در خود شبهه حکمی تحریمی مولانا صفی فقط میسنجید. مگه این اصطلاح در اینجا نیست؟ اینا میگفتن اجرای استصحاب، اجرای احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی چون کثرت موارد دارد چه؟ عسر و حرج دارد. هم مولانا شیخ اومده موارد دیگر مورد داخل اونو بس داشت میکنه. این شد خورید محله؟ بس متشده چجوری شد؟ ایراد اینه. خب ولیه لیست، ولیه این موارد لیست به حیث و یفضل احتیاط به گونه ای که بکشاند الاحتیاط و فیها در اون موارد الى الحرج منجر شود. یفضی یعنی منجر شود، احتیاط در اون موارد به حرج. آقا در نزد اصولیون چی؟ و این در مجتهدین موارد و فقد نصوص خاصه. گفتم جایی که نص خاص نباشه ما قائل به چی میشیم؟ احتیاط میشیم. و هیه اون زنون عند الاکثر لیست به حیث و یعدی و یفضی الاقتصار علیها و العمل فی ما اداها علی الاحتیاط الى الحرجه. بکنید ما میدونیم اکثر احکام شرعیه ما از طریق زنون خواسته چی شده؟ هر شدیه موارد نادری باقی میمونه که در اون موارد نادر هم اگه بخواییم احتیاط کنیم منجر به عسر و حرج نیواره بازی میخونم. و هیه اون زنون خاصه اندل اکثره در نزد اکثر اصولیون نمی باشد بگونه ای که منجر شود اکتفا کردن بر اون زنون خاصه و العمل فی ما اداها علی الاحتیاط، ادای زنون خاصه بر احتیاط منجر شود یؤدی الی الحرج. خب آقا شما تهش اصرار دارید میگید نه، تهش اینه میگید زنون خاصه خیلی کمه، ما مجبوریم در اکثر موارد احتیاط کنیم. میگه نه مجبور نیستید که اگه زنون خواسته خیلی کمه معناش چیه دست بریم؟ یعنی باب علم منصده. اگه باب علم منصد بشه خانه خواب میشیم انسدادی، وقتی انسدادی بشیم چی وجد میشه؟ مطلق زنون خواسته. باز نوبت به احتیاط نمیرسه در موارد قلیله، در موارد مهمه. پس یا شما میگید باب علم باز است یعنی تعداد زنون خواسته خیلی زیاده، خب موارد احتیاط نادر است منجر به عسر و حرج میشه. یا میگی زنون خواسته کمه، مثلا شما خبر باره مجد نمیدونید، تایشینه دیگه، مثل ابن ادریس. پس زنون خواسته خیلی کمه، خب شما قاعده این هستی که باب علم چه منصف و انسدادی میشه، باید بری سراغ زنون چی؟ عام مطلقه. خب یه تعداد به زنون خواسته حل میشه، اکثرش هم به زنون عامه حل میشه، یه تعداد کمی مثلا امر خیلی امر مهمی مسئله دماغ قتله، از این امور احتیاط درش میکنیم. سهرش نداره که لو فرز لبعضهم، اگه فرض بشه برای بعضی از اصولیون قلت الظنون الخاصته، مثلا مثل ابن ادریس خبر واحد قبول نداشته باشیم، و وقتی خبر واحد قبول نداشتیم این همه کتاب روایت رو بزنیم کنار، فلابد لهو برای اون بعض من العمل به ظن غیر المنصوصه بلاش من ظن مطلق علی حجیتی. چرا لابد دعای کاظمی؟ چون دیگه انسدادی میشه و کسی هم که انسدادی میشه میره سراغ مطلق زنون، حذرن ان لزوم محذور الحرج. چون اگه سراغ مطلق زنون نره کارش مستلزم عسر و حرج میشه، به گرفتاری میفته تو دین، و و یتزه و ذالکه یعنی رجوع و عمل به مطلق زن به ما ذکروه فی دلیل الانصداد. اتفاقا یکی از ادله قالب انصداد همینه، میگن تعداد زنون خاصه خیلی کمه، ما اگر بخواهیم سراغ مطلق زنون نریم همه جا تو دین احتیاط بکنیم این اصر و حرج داره، پس مجبوریم. الذی اقاموها، دلیل انصدادی که اقامه کردن اون دلیل انصداد را، علی وجوب تعدی عن الزنون المخصوصه المنصوصه، که ما تجاوز کنیم از زنون خاصه به سوی زنون چی؟ عامه. اما گفتم ایراد جواب مرحوم شیخ این است که یه بار پس توضیح میدیم، اول جوابو استدلال چی بود؟ اگر ما بخوایم قائل به احتیاط بشیم، احتیاط در بسیاری از موارد مستلزم اصر و حرج است و اصر و حرج در دین اسلام نقش شده است، پس احتیاط هم که لازمه است اصر و حرج چی میشه؟ نه، وقتی احتیاط بره چاره نداریم که چی ثابت میشه؟ براءت ثابت میشه. خب جواب مرحوم شیخ گفته که کسی که ادعای اصر و حرج میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه چون باید ادعا کنه بگه مواردی که من باید احتیاط کنم خیلی زیاد است، حالی که ما وقتی بررسی میکنیم موارد خیلی کمه. اخباری ها دو جا قائل به احتیاطن، یکی در مالا نستفی، یکی هم در باب تعارض نستعینی که مرجحی وجود نداشته. اصولون که یه جا قائل به احتیاطن، فقط در مالا نستفی که اون موارد زیاده. 12 تا محور داشتیم، برای اصولیون 11 محور احتیاط وجود نداره، برای اخباریام 10 تا محور احتیاط وجود نداره. خیلی تعدادش زیاده. حالا گیرم سلم نام شما گیر بدید بگید نه آقا ما اگه بخوایم به عمل کنیم تعداد علم که خیلی کم داریم، زنون خواستن خیلی کم داریم، یا نه ما اصلا زنون خواسته رو مثل خبر باحال و همسایه‌مون قبول نداریم، مجبوریم احتیاط کنیم. میگه نه، همونایی که زنون خواسته رو تعدادش کم میدونن خودشون در چنین مواردی میرن سراغ زنون عامه. باز هم مواردی که نیاز به احتیاط باشه خیلی کمه، مستلزم اصر و حرج نیست. اما ایرادی که مرحوم شیخه مستدل کثرت موارد در کجا میدونه؟ در خود مالا نصفی. اگه شما بخوای جواب بدی باید اینجوری جواب میدادی، تعداد مواردی که مالا نصفی هست در دین ما کم است، اکثر احکام شرعی از طریق علم و از طریق زنون خاصه و از طریق قواعد عامه چی شده؟ ثابت شده. متوجه شده؟ ما چند مالا نصفی داریم واقعا؟ همه الان که یه نگاه بکنیم چند مالا نصفی ما داریم که یه موضوع شرعی باشه در تحت نصوص خاصه وارد نشه، در تحت نصوص عامه وارد نشه، در تحت قواعد عامه وارد نشه. چند مالا نصفی ما داریم؟ به طور عدد انگشتای دستم نمیشه. باید اینو مرحوم شیخ جواب، متوجه شده چه این جوابی که مرحوم شیخ آوردن از محل بحثی شدن خارج شدن. اما مطلب آخر و مطلب پایانی در ادله قائلین به براءت، همین ایرادی که مرحوم شیخ به اینا وارد میکنه به خودش هم وارد بود. پیغمبر میگه که مثلا من ایر مؤمنم به فعلا لم یموت تا یحتک که باهو. یه عده‌ای گفتن که احتیاط اصلا بعضی وقتا معذوره، اصلا بعضی وقتا ما نمیتونیم احتیاط کنیم. اگه من بخوام قائل به احتیاط بشم بعضی وقتا با در مبنای خودم دوچار مشکل میشم، بعد قائل به براءت بشم یا قائل به تاخیر بشم. چه تفسیر کجا میگه اگه هم بین حرام وجود باشه ما چه احتیاط کنم؟ منظور این چه حرفی شما میزنید که محل بحث ما این نبود که. خب جناب شیخ تو جواب بالایی هم که شما دادی محل بحث ما اصلا تعارض نفسی نبوده، بعد شما چرا اینجوری حساب میکنید؟ میگی که اصولاً یه جا قائل به احتیاط هم دیگه، یه جا فقدان نفس. خواهی فقدان نفس مواردش کثیر باشه یه جا میشه. و منها یکی دیگر از اون وجوه غیر ناهزه ان الاحتیاط قد يتعذر، اصلا امکان ندارد، محال است. کجا؟ کما لو دار الامر بین الوجوب و حرمت و فیه ما لا یخفا. در این استدلال چیزی است که پوشیده نیست، اون چیزی که هست پوشیده نیست. چه محل بحث ما شبهه حکمیه تحریمیه بود. مثالی که شما زدید برای کجاست؟ دوران ان بین محذورین، و این یعنی خروج از محل. بعد میگه ولم ارى ذکره، و بالاخره یافت نشده ذکر کردن این استدلال الا فی کلام شاذ لا یعبه، لا یعبه یعنی اعتنا نمیشود به اون شاد. میگه فقط یا انسانای شاد ذکرش کردن، اون از مثل سید مجاهد. خب پس میخوام یه جمعنی کلی از اول بحث داشته باشم. یه لحظه با اون هم رو بشید. قائلین به براءت در مجموع دو دسته استدلال ذکر کردن. قائلین به براءت در مجموع دو دسته استدلال ذکر کردن، وجوه ناهزه، وجوه غیر ناهزه. وجوه ناهزه آیات، روایات، اجماع، عقل. آیات بعضیش اصلا دلالت نداشت، مربوط به عذابهای دنیوی در امتهای گذشته بود. اونهایش هم که دلالت داشت میگفت اگه بیان نباشد، چه بیان عمومی چه بیان خصوصی، لذا باید صبر کنیم ببینیم آیا ادله احتیاط احتیاط رو ثابت میکنن یا ثابت نمی. اگر احتیاط رو ثابت نکرد، بله آیات مثبت براءت میشن، اما اگر احتیاط رو ثابت کرد دیگه آیات مثبت براءت نیست، ادله احتیاط وارد بر چی میشن؟ آیات. روایات سه حالت داشت، بعضی اصلا دلالت نداشت، بعضی از روایات اصلا به ما نحنفی مربوط نبودن، اونایش هم که دلالت داشتن دو دسته بودن. بعضیش میگفتن نه بیان عمومی باشه نه بیان خصوصی باشه، بعضیش میگفتن باید بیان خصوصی چی؟ باید بیان خصوصی باشه، اگه بیان خصوصی نباشه برای دسته اول که نه بیان عمومی نه بیان خصوصی هم ماجرای آیات تکرار میشه. دسته دوم نهایتاً با ادله احتیاط بعد از اینکه دلالت داشتن با همدیش کار میکنن؟ تعارض نیست. اجماع دو تقریر مرحوم شیخ ذکر کرده بود، تقریر اول که همون داستان آیات درش پیاده میشه، همون داستان روایت درش پیاده میشه، تقریر دوم که میگه اگه بیان خصوصی نباشه علما بل اجماع بل اتفاق قائل به براءت هستن، نهایتا با ادله قائلین احتیاط نهایتش با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. عقل همون داستان آیات و روایات گفت نهایت دلالت عقل اینه که بیانی نباشه، اگه ادله احتیاط کامل باشه میشه بیان، اگه ادله احتیاط کامل نباشه عقل مثبت براءت هست. این شد وجوه چی؟ ناهزه. وجوه غیر ناهزه استصحاب، عسر و حرج، عدم جریان احتیاط. استصحاب مشکل کبروی داشت، چون ما قائل به این هستیم که استصحاب از باب اصول عملی هست، مجعولات شرعیه رو ثابت میکنه و مستصحب ما در این مثال عدم ثبوت تکلیف است و عدم ثبوت تکلیف مجعول شرعی نیست. اشکال صغروی داشت، موضوع واحد نیست. اشکال صغروی داشت، شک وجود نداشت. اما عسر و حرج مرحوم شیخ گفته که این که میگن عسر و حرج متوقفه برای اینه که تعداد مواردی که نیاز به احتیاط داره کثیر باشه، حال اینکه تعداد موارد کثیر نیست، چون یا ما میگیم ظنون خاصه همه حجتن، یا میگیم ظنون خاصه حجت نیستن. اگر بگه ظنون خاصه زیاده احتیاط خیلی جا کمه، اگرم بگید زنون خاصه زیاد نیستن مثلا خبر باید ما حجت ندونیم، به ناچار باید انسدادی بشیم، کسی هم که انسدادی بشه مطلق زنون حجت میدونه. ایراد این بیان این بود که معروف میشه باید موارد مال و نسفی رو میشمرد، نه از بس خارج میشد. استدلال آخری هم که ذکر شده بود گفته بود که احتیاط در بعضی موارد ممکن نیست، مثل دوران عمل محظورین. مرحوم شیخ فرمودن این هم خروج از محل بحثه، چون محل بحث ما مالا نصفی بود. مالا نصفی که شبه حکم تحریمی باشه همه جا قابلیت احتیاط وجود دارند. این تمام شد. نتیجه ادله قائلین به براءت چی شد؟ براءتی بشیم و نشیم؟ باید برسیم ادله قائلین به احتیاط رو بخونیم ببینیم که اونجا به چه نتیجه میرسیم. اگر ادله قائلین به احتیاط رو ثابت کردیم و پذیرفتیم، خانه‌ها آیات پر، روایات پر، اجماع پر، دلیل عقلی هم پر، وجود غیر ناهزه هم همه اعلان چی؟ پر، احتیاط ثابت میشه. اما اگر ادله قائلین به احتیاط مبتلا به اشکال بود، مثلا گفتیم نه این ادله برای مالا نصفی نیست، برای اجماله، برای تعارضه، اونجاهایی که یه بیانی از جانب شارع رسیده باشد اونجا هیچ بیان از جانب شعر نرسیده مالا نستفیه اونا رو شامل نمیشه، خب طبعا قائل به چی میشیم؟ برعکس. اینو گفتم به خاطر اینکه ادله قائلین به احتیاط پس مهمتر است از بررسی ادله قائلین به چی؟ برعکس. و روشن بشه که چرا مرحوم شیخ ادله قائلین به براءت اول بحث کرد بعد ادله قائلین به چی رو بحث کرد؟ احتیاط. چون اگر ادله قائلین به احتیاط اول بحث میشد دیگه جایی برای طرح ادله قائلین به براءت باقی نمیمون. والحمدلله رب العالمین.